الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث درباره زمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد بود. اگر چیزی رو با یک معامله فاسدی قبض کردند، غیر از این که خود اون مقبوض زمان داره و با چه بس رد الالمالک که البته حالا اینو توش تردید داشتیم، منافعی که مشتری استیفا کرده، مثلا خونه ای را به عقد فاسد خرید، این چند ماهی که توی این خونه مونده، این منافع آیا زمان دارند یا اینکه این منافع زمان نداره؟ چند تا دلیل ذکر شده بر اینکه منافع زمان داره. یک دلیل رو جلسه قبلی عرض کردیم، حالا بقیه دلیل ها امروز. یکی دیگر از ادله اینکه منافع زمان داشته باشه، حدیث نبوی معروف حرمت و مال مسلم یا حرمت و مال المؤمن، هر دو جورش، حرمت و مال المسلم یا مؤمن که حرمت دمهی، حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست. با یک صغرا و کبرا میشه استدلال رو ذکر کرد. صغرا اینه که منافع مالند و عرفاً به اینها مال گفته می شود. شاهد این که منافع مالند، شاهدش اینه که ابتدای کتاب البیع گفته بودن بیع یعنی مبادلت و مالن به مالن، و این مال دوم مالن به مالن، این به مالن، این مال دوم شامل منافع می شود و منافع رو میشه ثمن در بیع قرار داد. بنابراین به منافع مال اطلاق می شود. این صغرا کبراشن اینه، این حدیث که می‌فرماید حرمت مال مؤمن مثل حرمت خونشه، معنیش اینه که اتلاف اون حرام است، همونجور که اتلاف و ریختن خون مؤمن حرام است. شرعن که هیچ کس تو این تردید نکرده که ثمن بیع میتونه منافع باشه. اگه ثمن میتونه منافع باشه، تعریف بیع هم اینه که ثمن باید مال باشه. پس بنابراین منافع مالند. همین دیگه، مثلا روایات زیادی هست که تو باب اجاره به جای کلمه اجاره بیع گفته، به جای کلمه بیع گفته اجاره. خب این استدلالی که ذکر شده توی مکاسب، مرحوم آیت الله خویی به این استدلال اشکال کرده و فرموده که بحث ما درباره حکم وضعی است، یعنی بحث درباره زمان و عدم زمان. و این حدیث که میگوید حرمت و مال المؤمن، حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه. بنابراین استدلال تمام نیست. حدیث داره میفرماید که مال مسلمان اتلافش حرام است. بحث ما درباره اینه که اتلاف مال مسلمان موجب زمان است. بنابراین این استدلال تمام نیست. حالا ارسن فعلا فرماشان خویی و بعدم ایشو فرموده که اصلا اگر معنای این حدیث زمان باشه، لازم میاد که بگوییم هر کسی نسبت به مال مردم زامنه و چنین چیزی رو هیچ کس نمیتونه بپذیره، چون معنای حدیث این میشه مال مسلمان ها زمان دارد و نگفته که کی زامنه، یعنی هر کسی نسبت به مال مسلمان زامنه. این فرمایش آیت الله خوی. بلکه میشه این اشکالیشون رو جواب داد، میشه اینطوری ذکر کرد این حدیث اومده داره مال مسلمان را به خون مسلمان تشبیه میکنه، وقتی وجه شبه ذکر نشود میشود ادعا کرد وجه شبه عموم داره. خون مسلمان دو تا حکم داره، یک حکم تکلیفی که حرام است ریخته شود و یکی هم حکم وضعی داره، اگر کسی مسلمانی رو کشت زامنه. شاید معنای حدیث اینه حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون مسلمان است، هم تکلیفاً و هم وضعاً. واردی؟ بله. چرا؟ همون حرمت خون. ببینید یه وقت میخواد همین حرمت در مقابل حلیت رو بگه، یه وقت نه، حرمت به معنی احترام را داره میگه، به این معنی دومه دیگه. و احترام خون به چیست؟ بفرمایید مال مثل خون و خون احترام داره، مالم مثل اونه. احترام خون به اینه که اولا نباید ریخته شود، ثانیانم اگر ریخته شود ریزنده زامنه. اینجا هم همینطور. از کلمه احترام و حرمت رو احترام معنا میکنم و نه اینکه حلیت رو. حریمشون رو ده. بله با دلیل ثابت کردیم. دلیل خارجی میگوید که خون این حکم رو داره، اینم داره میگه مال مثل اونه. بنابراین از این حدیث میشود اینو استفاده کرد که مال مسلمان زمان دارد. اگر کسی بخواد اشکال بکنه باید توی این اشکال کرد که آیا منافع در مانه نفی بهش مال گفته می شود یا مال گفته نمی شود. جاهای دیگه به منافع مال می گویند، اما در ما نحن فیه احتمال داره منافع مال نباشه، ولی اگر مال باشه این حدیث دلالتش خیلی هم خوبه و دلالت بر زمان میکنه. حسینی داشت رو استدلال شیخ و آقای خویی اشکال میکرد، منم رو مبنای اون از جواب دادم. این بله بله من پس اون موقع که جواب دادم به خاطر اینکه ایشون روی فرمایش آقای خویی داشت اشکال میکرد، نه رو عرض من. منم رو طبق فرمایش آقای خویی عرض کردم که آقای خویی تو تعریف به استدلال کرده به کلام فیومی، شما رو عرض من اشکال دارید. عرض منم این بود که خب بله من کلمه بی و اصلا به این معنا نمی گرفتم. من گفتم این قابل تردیده، همین الان همین عرض کردم. آن در جاهای دیگر به منافع مال گفته می شود، علت اینه که فیومی درسته که جز متأخرینه، اما فیومی شرح حال چون نگاه کنید گفتن وقتی که کتاب مصباح المنیر رو مینوشت 700 کتاب لغت داشت و این کتاب بر اساس 700 کتاب لغت نوشته شده. اون کتاب هایی که مستند فیومیه اونا همه حسن نه حدس، خود فیومی حدسی مینویسه، اما مستند به اون حس کتاب های قبلیه، مثلا جوهری یا دیگر. خب بله این اگر باشه این خوبه، ولی اینو من پارسال هم قول داده بودم که یه وقت یه بحثی مطرح بکنم درباره تفاوت بین احادیث اخلاقی و احادیث فقهی و اینکه ضابطش چیه. آیا این حدیث ما نحنوفی الان داره حدیث اخلاقی است و داره یک مطلب اخلاقی را میگه یا یک مطلب فقهی را میگوید؟ فعلا هنوز اون بحث مطرح نکردم، ولی به صورت وسط دعوانه اختیار کردن این حدیث را شما بفرمایید حدیث فقهی است نه اخلاقی. بله حالا انشالله یه وقت این بحث مطرح خواهم کرد. نه 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 عرض کردم که این احترام به معنی این که حریم نگه داشتنی که وارد حریم نشدن و الا این که کار حرامی کردید به این معناست. حدیث دیگری که باز بهش استدلال شده بر این که منافع زمان دارند، قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر کسی بگوید منافع زمان ندارند، لازم می آید که مالک ضرر کرده باشه. و چون مالک باید طبق لا ضرر ضرر نکند، ضرر نکردنش به اینه که مشتری یا قابض ضامن باشه، و اگر کسی بگوید ضامن بودن باعث ضرر مشتری میشه، مشتری بخواد خسارت بده مشتری ضرر میکنه، و خسارت ندهد مالک ضرر میکنه، و دوران امر بین دو تا ضرره، ضرر مالک مقدم است بر ضرر مشتری. به خاطر اینکه مشتری قاسبه و الغاسب و یؤخذ به اشق احواله، علاوه بر اون که این حدیث در مقام امتنان منت میخواد بگذاره و مشتری که قاسب است منت ندارد. این چیزایی که تو اینجا عرض کردم اینا فرمایشات شیخ و مرحوم آیت الله خویی و امام. جواب این فرمایشاتم اینه که اولا اگر مشتری ضامن باشد، ضامن بودن مشتری ضرر بر مشتری نیست. یک کسی که مثلا یک ماه توی یه خونه‌ای نشسته، بعد بهش بگن اجاره این یک ماه رو بده، این که ضرر نکرده؟ یعنی مشتری یه منافعی رو استیفا کرده، بهش بگوییم ضامنی اون چرا که استیفا کردی پس بده، این که اصلا ضرر نیست. بنابراین این بحث اصلا پیش نمیاد که بگوییم تقابل دو تا ضرره، ضرر مالک و ضرر مشتری، که بعد بخوایم ببینیم ضرر کی مقدم است و ضرر کی مؤخر. پس اولا اینجا جای ضرر و لا ضرر نیست. ثانیاً نبینیم خب بینید فعلا خیلی، پس اون ضرر دیگریه. بس خود استیفاء منافع زمان داشته باشه این ضرر نیست. اونی که شما دارین فرمایید ضرر برای استیفاء، یعنی مثلا اجاره کرایه ماشین داده، خب اون که دیگه ربطی به استیفاء نداره، اون ضررهای مربوط به غیر استیفاء مثل حمل. این اولا. ثانیا اشکالی که هست اینه که بحث لا ضرر موردش جاییه که ضرر از ناحیه حکم شرعی پیش بیاد. لا ضرر ضرری را بر می دارد که خود شارع آورده باشه، اما اگر یک ضرری از عمل خود انسان پیش اومد نه از طرف خدای متعال، لا ضرر که اینو بر نمی داره. فرض کنید خدای متعال فرموده که وضو بگیرید، اگر وضو ضرری بود واجب نیست آدم وضو بگیره، بلکه نباید بگیره. اما اگر کسی خدای متعال فرموده وضو بگیر، این صبح لخت بخواد بره بیرون تو حیات وضو بگیره سرما میخوره، اینجا میشه بگوییم لا ضرر گفته است وضو واجب نیست؟ یا اینکه این الان چون خودش لخت رفت بیرون ضرر کرد سرما خورد؟ لا ضرر ضرری برمیداره که حکم شرعی ضرر آور باشه، یعنی خود وجوب ضرر بیاره، نه موقعی که عمل مکلف ضرر بیاورد. و ما نحن فیه حکم شرعی ضرر ایجاد نکرده، اونی که باعث ضرر شده فعل مکلفه. این که آقای مالک مالش رو داد به مشتری، یا اینکه مشتری رفت تو این خونه نشست، اینا ضرر آور شد. حکم شرعی ضرر نیاورده بود، چون حکم شرعی ضرر نیاورده اینجا اصلا لا ضرر جاری نیست. خب بهتر، خب اینم راجع این هنوز اشکالای دیگه هم داره دام، ولی حالا همین مقدار کافی. بله معلوم نیست، فقط علت این که من اونجوری استدلال کردم این بود که چون خود امام یا آیت الله خویی اون کلام قبلی رو قبول داشتن که از ابن ادریس نقل کرده بودم که مقبوز به عقد فاسد کل غسل، به خاطر این اونا گفتم. سومین دلیلی که استدلال شده به اون دلیل برای زمان اینه که یک قاعده معروفی است: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و منافع هم که مالند بنابراین یک شکل اول میشه درست کرد، المنافع یستق علیها المال، و اتلاف و کل مال یوجب الزمان، و اتلاف المنافع یوجب الزمان. البته این شکل اول به این سبکی که مرز کردم این رو بهش میگن شکل اول مرکب، این شکل اول بسیطی که توی منطقی این نیست، این شکل اول مرکب حساب میشه. به هر حال این قاعده دلالت میکنه که هر کس مال مسلمانی رو اتلاف کرد ضامن است، مشتری هم تو خونه مردم نشسته اتلاف مال مردمه پس ضامن. نه نمیگیره، اگر این ثابت بشه نه نمیگیره. توی اجاره مستأجر ضامن منافع، ضامن عین هست یا نیست اون حالا بحث دیگه، ولی ضامن منافع هست. انشاءالله فردا این حدیث الخراج رو به زمان رو بس میکنم که وقت منافع در مانحن فیه طبق حدیث الخراج رو به زمان، خراجم یعنی منافع، المنافع و به زمان، آیا این حدیث میتونه این فرمایش شما رو اثبات بکنه یا نه؟ حالا خواستید مطالعه بکنید، امام خمینی این حدیث رو 5 جور مختلف معنا کرده، حالا فردا این حدیث رو بحث میکنیم که کدام معنا درسته. ولیکن اشکالی که به این استدلال هست اینه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این عین عبارت حدیث نیست، بلکه چیزیه که آقایون علما از روایات استنباط کرده اند. چون این لفظ در شرع به کار نرفته، یعنی این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این در شرع به کار نرفته، باید تک تک روایات مربوط به باب رهن یا باب اجاره و دین اینجور روایات رو ملاحظه کرد ببینیم اونها شامل منافع مستوفات می شود یا نمی شود. بنابراین استدلال به این قاعدم درست نیست. تنها دلیلی که باقی میمونه اینه که سیره، این دلیل استدلال به سیره، سیره عقلا بر این است که اگر چیزی را به عقد فاسد اخذ کردند، چون مالک نیستند، بنای عقلا بر زمانه، به اینکه اگر مشتری تصرف کرد در این مال، هر تصرفی را ضامن است. و شارع از این سیره عقلا رد نکرده، تنها چیزی که میتونه رادع باشه حدیث الخراج و به زمانه، که این را حالا فردا بحث میکنیم. و چون این حدیث درست نیست، بنابراین این سیره عقلایی رد نشده و با این سیره ثابت می شود که منافع زمان دارند. نه سیره عقلایی یا نه متشرعه، چون سیره عقلایی میگیم دیگه متخذ از روایات نیست. سیره متشرع ممکنه از روایات اخذ بشه، ولی این سیره عقلاست. چه فرقی بین بنای عقلا و سیره عقلا؟ خب حکم عقلا که اصلا حجت نیست. نه، بنای عقلا یعنی که عملشون بر چه کاریه، این که حکم نیست. یعنی عملا چه کار میکنن؟ عملا هر کسی که یه مال مدتی دستشه، اگر یه کسی یه ماشینی رو دزدید، بعد که ماشین پیدا شد میگن خود ماشین رو بده، کرایه این مدتی هم که دستت بود بده. چرا؟ سیره عقلا بر اینه که میگن کرای ماشین رو این مدت رو بده یا نمیگویند.
خب
چرا بینید اصلا سیرشون اینه که اخذ میکنند و این رو هم شارع رد نکرده، پس ما هم میتونیم اخذ بکنیم. اگه میتونیم اخذ کنیم یعنی او زامنه. این استدلالی که ذکر شده، ولیکن جواب این استدلال اینه که سیره عقلایی بر فعل و فعل و فعل زبان نداره. گاهی میگویند فعل مجمل است، گاهی میگویند فعل رو باید به قدر متیقنش اخذ کرد. اگر سیره عقلا بر این است که منافع مستوفات را اجرتش را میگیرند، شاید به خاطر ضامن بودن مشتری است، شاید هم به خاطر ضامن بودن مشتری نباشه، به خاطر تضمین مشتری باشه. یعنی احتمال داره بگوییم مشتری ضامن است و واجبه که خسارت بده، احتمالم داره معنیش این باشه که مالک میتواند مشتری را ضامن بکند و تا ضامنش نکرده مشتری ضامن نیست. به عبارت دیگه فعل رو با یه حد اقلش رو گرفت، حد اقلش میشه جباز، نمیشود وجوب. بله خب بله اگر بیاد خب پس یعنی میتونه، پس یعنی میتواند، نه اینکه یعنی ابتداء مشتری ضامن است. حتی اگر خواست اما اگر مالک نخواست این ضامن نیست، که وقت این موافق میشه با بحث قبلی که عرض میکردم. تو بحث قبلی هم میگفتم که مشتری واجب نی ببره بده، اگر مالک مطالبه کرد این باید بگه من مزاحم شما نیستم، میتونی بیای مالتا ببری. اینم موافق با همون میشه. در صورتی که مالک بگوید شما ضامن هستید، حالا انشاءالله فرد و حدیث الخراج رو به زمان بس میکنم.